رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر اولی مجله بامدادی در روز سه‌شنبه 10 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت در دوشنبه 6 صبح است.
سلام، من خیرومان بقزاده از استودیوی شهر پراگ. ساعت اینجا 3 شب و نشر اولی مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا آفتابی و گرم است. در دوشنبه حرارت هوا 40 درجه پیشگویی شده است. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت خطفان روزانه 39 و شبانه 21 درجه، در ولایت سغد شبانه 21 روزانه 39 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 30 شبانه 14 درجه خواهد شد. هوای نواحی تابع مرکز نیز آفتابی بوده 32-34 درجه گرم می شود.
و اکنون خبرها. امروز در پایتخت اسلوونیا، شهری لوبلیانا، همایش سالانه اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا برگزار می شود. اسلوونیا رهبری دوری اتحادیه اروپا است. رئیس جمهوری امریکا جورج بوش برای شرکت در این همایش به لوبلیانا رفته است. گفته می شود که این آخرین سفر کلونی بوش به دولت های اروپایی پیش از ترک مقام کردنش در ماه ژانویه سال آینده می باشد. بوش نیت دارد از اروپایی ها تقاضای ایرای کمک های زیادتر به افغانستان و فشاری بیشتر بالای ایران را کرده، همکاری نزدیکتری کشورش را در مسائل تغییرات اقلیم وعده می دهد. شام سه‌شنبه بوش به آلمان برای ملاقات با صدر اعظم انگلا مرکل سفر خواهد کرد.
ایترتاس خبرگزاری رسمی روسیه نوشته است که در جریان سفری والری گولوبیف، معاون شرکت گازپرومی روسیه به تاجیکستان و دیدار و مذاکراتش با مقامات این کشور، یک سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان در زمینه اکتشاف و بهره برداری از ذخایر گاز تاجیکستان به امضا خواهد رسید. ایترتاس این اطلاع را در زمینه معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان منتشر کرده است. بنا به معلومات وزارت صنعت و انرژی تاجیکستان نوشته است این خبرگزاری، در چهارچوب سازشنامه در ماه می سال 2003 به امضا رسیده میان تاجیکستان و روسیه، شرکت گازپروم اجازه کشف و کارکرد در دو کان بزرگ گاز رنگان و سرگازان در مناطق جنوب و مرکز تاجیکستان را به دست آورده است که کارشناسان تاجیک ذخایر آن را از 30 تا 35 میلیارد کوبومتر برآورد کرده اند. تاجیکستان که از ذخایر قابل ملاحظه گاز طبیعی برخوردار است، همسالانه 1.2 میلیارد متر کوبی گاز را از خارج وارد میکند.
رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای نخست وزیر عراق نوری المالکی را که با یک سفر در تهران قرار داشت، علیه تصویب سازشنامه امنیتی با آمریکا هشدار داد. واشنگتن و بغداد فعلا در اندیشه تهیه سازشنامه نو میباشند که بعد انجام وکالت های سازمان ملل متحد در عراق در آخر سال جاری به حکم اجرا میدراید. این سازشنامه باید شرط و شروط حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق را به تنظیم درآورد. ایران میگوید که سند مذکور به ارتش آمریکایی اجازه خواهد داد که در مرزهای این کشور با ایران مستقر شود. روز یکشنبه در جریان دید و بازدیدهایش از تهران، نوری المالکی گفت که کشوری وی هیچگاه اجازه نخواهد داد که از پایگاه‌های نظامیش برای حمله بالای ایران استفاده شود.
گروه از اعضای سنت ایالت یوته آمریکا تحت رهبری جان والنتاین به منظور دیدار و ملاقات با مقامات تاجیکستان در دوشنبه به سر می‌برند. مسافرت این گروه تا روز 12 ایون ادامه می‌یابد و در جریان آن گروه با اعضای حکومت، من جمله عاقل عاقلوف نخست وزیر، همراخان ظریفی وزیر امور خارجه و وکیلان پارلمان تاجیکستان ملاقات ها خواهد کرد. دیروز در ساعت‌های اولی ورود به دوشنبه این هیئت با عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان مسائل آموزش و پرورش را بررسی کرد.
چند سازمان جمعیتی قرغیزستان ریدی به گفته آنها غیر قانونی دفتر کوری یک سازمان بین المللی را در بیشکک محکوم کردند. دیروز چهار مرد بدون آگاهی پیشکی وارد دفتر کوری کمیته هلسینکی نروژیا در بیشکک شده، طلب دیدن حجت های این سازمان را کردند. سازمان میگوید که دو نفر از مهمانان خود را چون افسری پلیس معرفی کردند و اما نه حجت های رسمی و نه اجازت نامه کافتوکوی سند های این سازمان را نمایش دادند. ایوار داله نماینده منطقه کمیته هلسینکی نروژیا در بیشکک گفت که پلیس بعدی آن به چنین اقدام دست زد که این سازمان درباره مبلغ گذاری چند طرح مربوط به حقوق بشر در ازبکستان اظهارات پخش کرد. دفتر قرغیزستانی این سازمان این چنین حق راه اندازی طرح های مربوط به ازبکستان را دارد. و شنونده عزیز، خبرهای بیشتر را از سایت اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در این لحظه های برنامه توجه کنید به مطالب اصلی این نشر مجله بامدادی.
در سلووینیا نشست تاریخی مقامات ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا برگزار می شود.
با آغاز مبارزه های انتخاباتی دو رقیب اصلی اوباما و مکین از هر دو سنگر تنقید های شدید لحن از برنامه های انتخاباتیشان به گوش می رسد.
و طبق نظرخواهی های اخیر اکثر ساکنان امریکا از نامزدی هیلاری کلینتون به مقام معاون رئیس جمهوری طرفداری نکردند. و حالا شروع میکنیم با آخرین خبرها از سلووینیا که امروز میزبان ملاقات بلندپایه اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا است. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج بوش با هدف شرکت در این نشست از دیروز این جانب در لوبلیانا پایتخت سلووینیا به سر میبرد. انتخاب این کشور برای تشکیل نشست اتحادیه اروپا با ایالات متحده امریکا تصادفی نیست. سلووینیا فعلا رهبری دوره‌ای این نهاد اروپایی را به عهده دارد.
قرار است در این نشست جورج بوش از رهبران اروپایی درخواست ارائه کمک بیشتر به افغانستان را کند. اینچنین مسائل داغی مثل برنامه هسته ایران در محور این گفتگوها قرار می گیرد. اما به زمی موضوع این ملاقات ها کارشناسان از آن جهت نشست لوبلیانا را اهمیت قائلند که این به احتمال غالب آخرین چنین سفر فراگیر بوش با اروپا به حیث رئیس جمهوری امریکا خواهد بود و قرار است ماه ینور صلاحیت های خود را انجام دهد. و حالا راجع به انتظاری ها از نشست سلووینیا و سفر اروپایی رئیس جمهوری امریکا همکاری ما سلیمی ایوبزاد گزارش می دهد.
در نشست خبری هفته گذشته مشاور امنیت ملی امریکا استیفان هادلی درباره سفر بوش به اروپا گفت ایران احتمالاً در سرخط صحبت های او در این سفر قرار خواهد یافت. هادلی افزود اخیراً میان کشورهای اروپایی و ایران تماس های نوی گرفته نشده است، اما می توان به خبرهای اشاره کرد که طبق آنها ایران می خواهد به زودی پیشنهاد تازه را در حل بحث هسته‌ای به اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل، بریتانیا، ایالات متحده، روسیه، فرانسه، چین و همچنین آلمان برساند.
به نظرم از اخبار رسانه ها دریافتید که ایران پیشنهادی نو آماده می کند و همچنان که من در سری سخنم اشاره کردم سه کشور اروپایی مشترکاً با چین، روسیه و ایالات متحده نیز آمادگی می گیرند که پیشنهادهای گذشته خود را بازنگری کنند و بسته نو را مسئول سیاست بیرونه اتحادیه اروپا خبر سالانه به ایرانیان خواهد سپرد. ما خواهیم دید که در گفتگو شنید به کجا رسیده ایم و آیا وعده نو پیشنهاد شده است یا نه.
هادلی افزود واشنگتن از دعوت‌های اخیر که دیگر کشورها به ویژه اتحادیه اروپا نیز تهران را تحت فشار بیشتر بگیرند پشتیبانی می‌کند. اما با وجود توجه گسترده به ایران، هادلی خبرنگاران را آگاه کرد که از سفر پرزیدنت بوش به اروپا در این موضوع چرخش‌های بزرگی را انتظار نباشند.
I don't think you're going to see dramatic announcements on
گمان نمی کنم شما شاهد یگان اعلامیه‌ای هیجان آمیز خواهید شد. آنچه خواهید دید با مقصد کنار لغزاندن سنگ سری راه خواهد بود در راستای همایش‌هایی که در آنها تصمیم‌های رسمی گرفته می‌شوند.
با این سخنان هادلی، نایب رئیس مطالعات نظامی و سیاست خارجی در پژوهشگاه کاتا، یک مرکز خصوصی مطالعات در واشنگتن، نیز همساز است، اما با سبب‌های دیگر. گلن کارپنتر میگوید خبر خاروشکن پیش نخواهد آمد به آن سبب که آمریکا و اروپا در این مسئله ها دیدگاه های متفاوت دارند. برای نمونه هرچند همه موافقند که ایران باید برنامه هسته‌ایش را قطع کند، آمریکا خواستار تحریم های بیشتر است، روسیه و چین از این پیشنهاد حمایت نمیکنند. عقیده موجود است که واشنگتن تحریم ها را پیشگفتار ضربه حربی میداند و اروپا شبهه دارد که حکومت بوش هنوز هم گزینه حربی را در دست دارد و در صورت بی‌نتیجگی تحریم ها با میبرد. و پیشنهاد تهران را نیز از نگاه کارپنتر هم آمریکا و هم اروپا رد خواهند کرد، زیرا تهران ظاهرا به ادامه برنامه هسته‌ایش پایفشاری میکند، در حالی که دیگران از آن مدل کره شمالی یعنی قطع کامل چنین برنامه را طلب خواهند کرد. مشکل دیگر به انگیزه های تشنج در سربیا و گرجستان بستگی خواهد داشت. به عقیده کارپنتر هنوز چیزی گفتن زود است که ملت‌گرایان سرب یا غرب‌گرایان آن قدرت کافی خواهند یافت که مسئله کوسوو را به شعار ملی تبدیل دهند. اما مسئله برای همه سربها بیش از حد احساس برانگیز است و غرب در سطح شناخت رسمی کوسوو از طرف حتی اروپاییان به غلط شماری راه داده است. بسیار حکومت‌ها نگرانند که نمونه کوسوو می‌تواند برای حرکت جدایی‌خواهی باسکا در اسپانیا و یا ابخازستان محرک شود. در مسئله ابخازستان نیز میان آمریکا و اروپا خط میگذرد. به گفته کارپنتر اروپا نمیخواهد از طریق این مسئله غضب روسیه را به بار آورد، اما آمریکا از چنین غضب باک ندارد.
This is an issue that they find not sufficiently important.
کارپنتر میگوید گرجستان برای اروپا مسئله نیست که برای روی با روسیه به اندازه کافی مهم باشد. کنایه‌دار است که ایالات متحده هم پرزیدنت بوش و هم نامزد جمهوری خواهان سناتور مکین و دسته سیاست خارجی او ظاهرا آماده اند مسئله را به سطح برتریت بلند رسانند و به روی زشت دیپلماتی کمش با روسیه وارد گردند. با این ترتیب مشکلات زیاد اما نه چرخش های کلی شعار سلسله سفر بوش به اروپا خواهد بود. و علاوه آخرین این است که کایهوس رهبران اروپا خود را در دوره بعد از ریاست جمهوری بوش میبینند که کمتر از 8 ماه دیگر کرسی را ترک خواهد کرد.
مسائل مورد بحث اروپا و آمریکا در پس منظر نشست امروزه رهبران دو جانب در سلوونیا.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را بخونید www.azadi.org.
و در امریکا مبارزه شدید میان دو نامزد اصلی کرسی ریاست جمهوری باراک اوباما دموکرات و جان مکین جمهوری خواه ادامه دارد. اخیرا اوباما با لحن شدید از برنامه های انتخاباتی رقیبش مکین انتقاد کرد. تنقید های وی غالبا مربوط به برنامه های اقتصادی اش بود. از سوی مربوط به اقتصادی مکین بود. از سوی دیگر در برنامه در برابر وضعیت اقتصادی کشور، جنگ عراق و افزایش شمار بیکاران در امریکا از مسائل اصلی مورد نگرانی رای دهندگان در این کشور محسوب می شود و این همه را نامزدان پرزیدنتی تلاش دارند برای دستیابی به دلهای طرفدارانی بیشتر استفاده کنند. حالا از نیویورک همکاری ما لطیفی لطیفی راجع به رد و بدلها، تنقیدها و حمله های همدیگری رقیبان انتخاباتی امریکا گزارش می دهد.
نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اخیراً رقیبش از حزب جمهوری خواه جان مکین را مورد انتقاد قرار داد و گفت که اگر مکین پیروز گردد و سیاست اقتصادی حکومت رئیس جمهوری کنونی جورج بوش را ادامه دهد، قرض خارجی آمریکا دو برابر افزایش خواهد یافت. اوباما سیاست اقتصادی بوش را از جهت مالیات به مسئولیت ناک‌ترین در تاریخ کشور عنوان داد. در نخستین سخنرانی انتخاباتیش بعد از آنکه رقیب همحزبش هیلری کلینتون از دعوایش به کاخ سفید دست کشید، نامزدی اوباما را دستگیری کرد. اوباما بالای موضوعی مبرم اقتصادی به مثال ناکامی در پرداخت وام‌های منزل، جهش بی‌سابقه نرخ انرژی و بالاروی سطح بیکاری در کشور تمرکز نمود. دموکرات‌ها امیدوارند با استفاده از این موضوع‌ها می‌توانند به کاخ سفید راه یابند. اینک اوباما سفر کوری دو هفتینه تبلیغاتیش رو با 15 ایالت مهمترین که از پایگاه های سیاسی جمهوری خواهان محسوب می شود آغاز نموده کوشش دارد فرق میان اوباما کین رو به انتخاب کنندگان نمایش دهد. ضمن سخنرانیش در کارولینا شمالی اوباما گفت اگر طرح اقتصادی پیشنهاد کرده مکین اجرا شود، در دوام 10 ساله آینده قرض آمریکا باز با 5.7 تریلیون دلار دیگر افزایش می یابد. ایالت کارولینا شمالی برای هر یک نامزد مهم است، چون که شروع از سال 1976 انتخاب کنندگان آن تنها به جانب نامزدها از حزب جمهوری خواه آواز داده بودند. در نطقش اوباما یکان طرح نو اقتصادی پیشکش نکرد و تنها بلای تفاوتی طرح اقتصادی خود و مکین تاکید داشت و پیشنهادهای پیشنهای خود را تکرار نمود. پیش از همه این افزایش مالیات ثروتمندان، خاتمه دادن جنگ عراق، به تقویت دادن نظام کارت‌های بانکی، کم کردن مالیات، سرمایه‌گذاری بیشتر به تحصیل و جستجوی منابع الترناتیوی انرژی، ساختمان راه‌ها و پل‌های نو. مکین در پاسخ ابراز داشت که طرح اوباما برای افزایش دادن مالیات ثروتمندان وضع اقتصادی در حال رکود آمریکا را باز هم بدتر خواهد کرد. اوباما با انتقاد یادآوری کرد که در دوره یکم حکومتداری بوش مکین با طرح اقتصادی بوش مخالف بود، اما در عین حال آن را همه جانبه طرفداری میکند. متخصصان برای این عقیدند که با سفر تبلیغاتیش به ایالاتی که اکثرا جمهوری خواهان را طرفداری میکنند، اوباما رقیبش را مجبور میکند برای معرکه انتخاباتیش مبلغ بیشتر صرف نماید، و این در حالی که اوباما در مقایسه با مکین قریب دو برابر بیشتر پول جمع کرده است. همین طور در دوام 16 ماه اوباما توانیست از جانب طرفدارانش برای معرکه انتخاباتی 266 میلیون و مکین همگی 115 میلیون دلار جمع آوری کنند. طوری که انتخابات های قبلی نشان میدهند، مقدار پولی که هر نامزد در اختیار خود دارد میتواند در نتیجه گیری سبقت اهمیت کلیدی داشته باشد.
تشکر لطیف که ما را با آخرین تحولات در کارزار انتخاباتی آمریکا شناس کردید، اما خواهش میکنم باز راجع به خبری دیگر به ما توضیحات بدهید. آیا نتیجه های یک نظرخواهی راجع به پیامدهای به اوباما همراه شدن رقیب سابق و هیلاری کلینتون به حیث نامزد مقام معاون رئیس جمهوری چی میگوید؟
بله خیرمان، بسیاری دموکرات ها سابق خانم اول هیلاری کلینتون را دوست میدارند، در حالی که محافظه‌کاران جمهوری خواه خانم کلینتون را چشم دیدن ندارند. و حالا میانی متخصصان بحث به میان آمد که آیا اگر کلینتون به حیث نامزد به معاون اوباما به معرکه‌اش پیوندد، این به نفع دموکرات‌ها خواهد بود یا خیر. بعضی‌ها میگویند که کلینتون به دموکرات‌ها آوازهای زن‌ها و بعضی دیگر طرفدارانش را خواهد آورد، اما از دیگر سو چنین ائتلاف می‌تواند کار اوباما را مشکل‌تر کند. طبق نظرسنجی‌های اسوسییتد پرس و یاهو، 32% انتخاب کنندگان مستقل مخالف سابق خانم اولند. میان جمهوری‌خواهان مخالفین کلینتون از این هم بیشتر است و 67% را تشکیل می‌دهند. با نظر داشت نتیجه های نظرسنجی، انتخاب معاون برای اوباما کاری سهل نخواهد بود و خود او هم گفته است برای گرفتن تصمیم نهایی به فرصت نیاز دارد.
با سپاس از لطیفی لطیفی همکاری ما در نیویورک که راجع به شروع مقاومت دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معلومات داد. و حالا با آهنگ مجله بامدادی را ادامه می دهیم. در ادامه برنامه راجع به اظهارات نو روسیه خواهید شنید که برنامه های سرمایه گذاری طرح بنیاد نیروگاه برق آبی راغون را زیر سوال می برد.
شبی بود که رنجی بلگاره آمد، وقتی خندید خیرامون به کناره آمد، در لب آب شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لب آب شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح سه‌شنبه 10 ایونی سال 2008 هستید. یادآور می‌شوم آدرس سامانه اینترنتی رادیوی آزادی چنین است: www.azadi.org. و در این قسمتی برنامه ما شما را با اظهارات اخیری مقامات شبکه واحد برق روسیه راجع به زیر سوال برده شدن شرکت این جانب در بنیاد نیروگاه راغون شناس میکنیم.
واکنش ها در تاجیکستان به چنین اظهارات چیست؟ و آیا اقدام من بعده مقامات دوشنبه در این سمت چی خواهد شد؟
در همین شرایط تاجیکستان میگوید که به افغانستان و ازبکستان دوباره انتقال نیروی برق را از سر گرفته است.
و موضوع تمدید مهلت جلب سربازان به خدمت ارتش را در تاجیکستان در مثال شرایط ولایت سغد بررسی خواهیم کرد.
و حالا به موضوع مهمی برنامه می پردازیم. شرکت اینتر راو یس شبکه واحد برق روسیه شاید در کنسورتیوم برای بنیاد نیروگاه راغون شرکت نکند. اندری راپاپورت یک عضو شورای رؤسای این شرکت دیروز به خبرگزاری های روسیه گفت که آنها فقط در حال در کنسورتیوم بنیاد نیروگاه راغون شرکت خواهند کرد که اگر مقامات تاجیکستان درصد بیشتر سرمایه ها را سهمیه ها را در اختیار جانب روسیه گذارند. همزمان راپاپورت به توانایی تاجیکستان برای بدون روسیه بنیاد کردن این نیروگاه شبهه کرده است.
یادآور می شویم شنونده عزیز که آخر هفته گذشته حکومت تاجیکستان رسمان روسیه را برای شرکت در کنسورتیوم ادامه ساختمان این نیروگاه دعوت کرد. کنسورتیوم بین المللی بنیاد راغون با شرکت بانک جهانی تأسیس می شود. چرا شرکت اینتر رایس روسیه از این گناه اولتیماتوم یا ضرب الاجل کار گرفته است؟ از همکار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر بشنوید.
مقامات راو ایس روسیه اعلام کردند قصد شرکت در کنسورسیوم احداث نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان را ندارند، به دلیل اینکه به شرکت احتمالاً از نصف کمی سهمیه نیروگاه پیشنهاد خواهد شد. مقامات شرکت گفتند اینتر راو در صورت دریافت از نصف زیاد سهمیه یا پکیت کنترلی نیروگاه برق آبی راغون می تواند در احداث طرح سهم باشد. در عکس حال ساختمان نیروگاهی که حدوداً 3-4 میلیارد دلار هزینه دارد می تواند ضررآور باشد. نماینده رسمی اینتر راو باریس زویروف در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو تاکید کرد سیاست شرکت معمولاً همین است که با سهمیه از نصف کم با هیچ جانب همکاری نخواهد کرد. نماینده شرکت همزمان گفت فعلا از فایض مشخص سهمیه صحبت کردن بر محال است. این مسئله در جریان گفت‌وشنید ها باید روشن شود. اصلا هدف از تلاش دریافت سهمیه بیش از نصف نظارت با اعتماد تجارت برق در آینده است. تحلیلگر سیاسی و اقتصادی رئیس مرکز امریکایی میراث در مسکو یوگنی ولک در توضیح به این مسئله میگوید با دست گرفتن نظارت مهمترین منابع سردرآمد فعلا سمت اساسی سیاست رهبردی روسیه است و در مسئله شرکت در احداث راغون نیز از همین موضع کار گرفتن میخواهد. کارشناس توضیح کرد در شرایط کنونی روسیه برای منافع خود به خطا مانور میکند و آنچه در قبال تاجیکستان میکند فشار است در همین چهارچوب و هم با نظر داشت بحران عمیق اقتصادی در تاجیکستان. شرکت خاص سهامی اینتر رایس روسیه فعلا در 14 کشور جهان 20 شرکت فرعی دارد. اینتر را همزمان با در دست داشتن فروش برق در سرمایه گذاری ساختمان های نیروگاه های برقی و اداره سرمایه های انرژی شرکت فعال دارد. مقامات اینتر را تاکید کردند در صورت از نصف کم بودن سهمیه از شرکت در راه اندازی طرح راغون خودداری خواهند کرد. همزمان آنها تاکید کردند تاجیکستان به شرکت روسیه نیروگاه برق آبی راغون را ساخته نمی تواند. محمد رحیمی سایدر، رادیو آزادی، مسکو.
ضرب الاجل روسیه برای شرکتش در بنیاد نیروگاه راغون. عبدالقیم، آیا به اندیشه شما چنین تصمیم جانب روسیه چی معنی داشته میتواند؟ به هر حال چنین صحبت ها چی معنی داشته میتواند؟
البته خیرامون، من نمیتوانم در این زمینه نظر شخصی خود را بیان کنم، اما از نگاه اکثر روشن فکران این باز هم یک وسیله فشار بالای تاجیکستان که بداند بجز از پذیرش شرط های این شرکتی روسی راهی برون رفت از مشکل را ندارد.
بخصوص که سردی های زمستان این سال توانمندی های حکومت تاجیکستان را برای تامین گرمی و آب و برق به مردمش خوب نمایش داد و حالا به اصطلاح شریکان اقتصادی تاجیکستان از این ضعفیت دوشنبه استفاده میکنند. اما بیایید ببینیم آیا در داخل تاجیکستان در این زمینه چی نظر و اندیشه ها به گوش میرسد؟
خیرامون باید گفت تا حال مسئولین سایه انرژی تاجیکستان از جمله وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک در ارتباط با اظهار نظر یکی از رهبران شرکت اینترآیس به طور رسمی واکنش نشان ندادند. البته این اندیشه هم به گوش میرسد که بعضی از مسئولین در تاجیکستان اظهارات اندری رپاپورت را نظر انفرادی او خوانده اند. اما حالا سوال مطرح این است که روسیه به تمام از شرکت در ساختمان نیروگاه راغون دست کشیده نیست و از سوی دیگر تاجیکستان در بنیاد این نیروگاه بدون حضور روسیه تا کجا امکانیت دارد؟ این سوال ها را همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد با کارشناسان در میان گذاشته است.
شرکت برق تاجیک واکنش اندری راپاپورت عضو شورای دیرکتوران جمعیت سهامی اینترآیس با دعوت تاجیکستان در مورد شرکت روسیه در ساختمان نیروگاه راغون را موقع شخصی عنوان کرد. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک گفت این موقع یک تاجر است نه موقع دولتی روسیه.
راپاپورت یک شرکت و دولت پرزیدنت و دولت با سروزیر هر یک باوری شرکت
اندری راپاپورت عضو شورای دیرکتوران شرکت اینترآیس قبلا بر رسانه های روسیه گفته بود که شرکتش می خواهد پکت نظارتی یا سهم اکثر نیروگاه راغون را در دست داشته باشد. آقای راپاپورت همچنین به تنهایی ساختن این نیروگاه از سوی تاجیکستان را تحت سؤال قرار داده است. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک ادعای راپاپورت را رد کرده گفت تاجیکستان نمی خواهد نیروگاه راغون و مالکیت یگان شرکت خارجی تبدیل یابد.
اگر نسبت سهمی ها در فوند تشکیلات 51 به 49 باشد، 51 مثال از تاجیکستان باشد، همه پیشنگ های اداره کنی در دست تاجیکستان میماند. اگر برعکس باشد نیز 51 در از را و یز باشد و 49 در تاجیکستان اداره کنی منوی نیروگاه آبی و را و یز میدارد. اما مقصد داریم که نیروگاه آبی راغون مطلقا نیروگاه ملی شود.
واکنش مسئول شرکت اینترآیس در حال صدا می دهد که اخیراً عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان رسماً خواستار شرکت روسیه در ساختمان نیروگاه راغون شده بود. جانب روسیه را در این پروژه محض شرکت اینترآیس باید نمایندگی می کرد. و حالا در محافل سیاسی تاجیکستان این سوال مطرح است که آیا احتمال از شرکت در ساختمان نیروگاه راغون دست کشیدن روسیه وجود دارد یا خیر؟ دولت عثمان کارشناس در مسائل اقتصادی میگوید سخنان راپاپورت یک گشت دیگری سیاسی روسیه است که از زبان یک مسئول شرکت اینترآیس صدا داده است.
شرکت‌های بزرگ روسیه در این ساختمان بند برق راغون خیلی اهمیتناک است. به همین خاطر فکر میکنم که بسر این سوال باز یک چند مرتبه هم حکومت تاجیکستان هم حکومت روسیه باز خواهد گشت و به این آسانی حکومت روسیه از شرکت کردن در این ساختمان بند برق بزرگ رو نخواهد کرد.
کارشناسان میگویند گردش کلی در روابط تاجیکستان و روسیه باید هنگام سفر رسمی دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان در انتهای ماه آوگوست صورت گیرد. رئیس جمهور نو روسیه قبلاً به هنگام معاون سروزیر بودنش اظهار داشته بود که نیروگاه راغون پروژه تجارتی است و روسیه برای آن از بودجه مبلغ جدا نخواهد کرد. کارشناسان میگویند از بس که رئیس جمهور روسیه از سابق با اولگ دریپاسکا سرور شرکت روسال روابط دوستانه دارد، احتمال بر عوض رئیس به نیروگاه راغون جلب شدن روسال دور نیست. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید شرکت های انرژی روسیه از جمله رئیس که قرار است همین تابستان تجدید ساختار کند تنها شرکت عادی و تجارتی نیستند.
رئیس یک ساختار آنها چون یک شرکت گیوپولیتیکی نمایان هستند و در فعالیتشان ما این را میبینیم که آنها بسیار میخوان که بیرون از روسیه باید یک نهادها تشکیل کند که تواند سیاست انرژتیکی این دولت‌ها یعنی سیاست داخلی اینها تاثیر گذاشته تونن و به فایده خودشان حل کنن.
کارشناسان میگویند آنچه در اظهارات اندری راپاپورت عضو شورای دایرکتوران اینترا اویس آمده است، یعنی صاحب شدن به سهم اکثر نیروگاه راغون، حقیقت موقع روسیه است. از این خاطر تاجیکستان که نمیخواهد مهمترین پروژه اقتصادیش مال روسیه باشد، مجبور است خود نیروگاه را بنیاد کند. در حالی که هزینه به کار انداختن یک چرخه نیروگاه 1.3 و تمام ساختمان حالا 3 میلیارد دلار حدس زده می شود، سوال پیش می آید که آیا تاجیکستان این مبلغ و قدرت را دارد؟ خیرالله سفرف، سرور ریاست ساختمان های بزرگ وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان می گوید، با نظرداشت اهمیت ویژه نیروگاه راغون، بنیاد مشترک آن با کشورهای سرمایه گذار در خور منافع ملی تاجیکستان است.
یک جای می سوزه می شود، این طور یک جای تو کس سختانی نیستیم، یک جای با همون می سوزه.
در همین حال ایده از کارشناسان دلیل عدم قطعیت کشورهای سرمایه گذار را در حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان ارزیابی میکنند. مخالفان این عقیده میگویند حالا روند جهانی شوی اقتصاد جهانی ادامه دارد و در این روند نقش پایگاه ها و قدرت نظامی کاسته گردیده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک به امکان احداث نیروگاه راغون بدون شرکت روسیه. و شما هم شنونده عزیز لطفاً فعال باشید و نظر خود را در زمینه اظهارات نوی جانب روسیه و طرز رفتار یا واکنش تاجیکستان به این بیانیه بگویید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و در ادامه موضوع انرژی، اما تا اندازه تحولات مثبت، شنونده عزیز، تاجیکستان به انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه خود افغانستان و ازبکستان آغاز کرده است. مسئولین عرصه انرژی تاجیکستان گفتند این امر در نتیجه به طور کافی ذخیره کردن آب در آبانبار نورگ صورت گرفته است. تاجیکستان همساله از ازبکستان در فصل سرما 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را بر عوض 900 میلیون در تابستان خریداری میکند و همین طور سالانه به کشور همسایه افغانستان 5 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر میکند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم محمود شادی از دوشنبه گزارش میدهد.
تاجیکستان انتقال نیروی برق خود به ازبکستان را شروع نموده و به افغانستان افزایش داده است. رشید گلوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت صادرات برق طبق قرارداد میان دو کشور صورت میگیرد که بر اساس آن ازبکستان ایام سرما برای تاجیکستان در حجم 600 میلیون کیلووات و در فصل گرما تاجیکستان به ازبکستان 900 میلیون کیلووات برق میدهد.
زیاده از 5 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق به شبکه‌های برقی ازبکستان. از آن جمله در ماه می صادرات نیروی برق به جمهوری اسلامی افغانستان آغاز یافته است و هر شبانه روز به مضافات کندوز جمهوری اسلامی افغانستان تا 220 هزار کیلووات ساعت نیروی برق انتقال داده می شود.
آقای گلوف همچنین گفت تاجیکستان در شرایط فعلی با آن اقتداری که دارد تنها به این دو کشور می تواند برق صادر نماید و در صورت بنیاد نیروگاه های سنگتوده یک، سنگتوده دو و همچنین نوبت اول نیروگاه برقی راغون تاجیکستان صادرات برق را به خارج کشور یک چند مرتبه افزایش خواهد داد. اما کارشناس مستقل رجب میرزا بر این نظر است.
تا هنوز مردمی خود کشور با برقی فراوان و از آن تأمین نیستند. در این صورت چگونه میتوان در باره روش همین گونه برقی که مثلا برای خیلی جامعه ای کشور خیلی ضرورت دارد، مثلا تاجیکستان میخواهد بازار انرژیکی افغانستان و پاکستان از خود کند در زمانی که خیلی کشور همین چیز خیلی احتیاجمند است؟
بر طبق اطلاع مسئولین شرکت برق تاجیک، فعلا همه نیروگاه های فعال تاجیکستان در حجم 60 میلیون کیلووات برق در یک ساعت تولید میکردند که بیش از 53 میلیون آن در داخل کشور و تقریبا 6.5 میلیون دیگر و ازبکستان و افغانستان صادر میگردد. محمود شادی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز انتقال نیروی برق از تاجیکستان به ازبکستان و افغانستان. و حالا از همه این موضوعهای انرژی و اقتصادی می رویم کنار و می بینیم که حالا در قلمرو کشور دعوتی بهاری به خدمت سربازی ادامه دارد. یا داشته باشید شنونده عزیز، امسال تصمیم شد که معرکه دعوت به خدمت ارتش 15 روز دیگر تمدید شود، اما تا کجا این مهلت برای جلب بیشتری داوطلبان به ارتش مساعدت می کند؟ مثلا از ولایت سوخت قمر احرارزاد خبرنگار اینترنیوز گزارش می دهد که تجربه ابلاوه در اینجا همانا ادامه دارد.
کمیسریت حربی سوخت میگوید نقشه دعوت بهاری جوانان در ولایت هنوز آخر ماه مای پر اجرا شده است، اما دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان تا 15 ایان ادامه خواهد داشت. احسان غنی خوجایف معاون رئیس کمیسریت حربی سوخت میگوید کمیسریت از مرکز باز نقشه الوگی گرفته است.
به غیر از نقشه اجرا کرده ما که 100% اجرا کردیم، باز نقشه الوگی گذاشته شده است به ما، برای همین مهلت دعوت به خدمت حربی تا 15 ایان دراز کرده شده.
آقای غنی خوجایف از ارائه دلیل های تمدید دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان خودداری کرد و نگفت که چرا همچنین دستور از طرف مقامات صادر شده است. معاون رئیس کمیسریت حربی سوخت همچنین جای داشتن گیراگیر یعنی بزوری به خدمت بردن یا ابلاوی جوانان را تکذیب کرد. در همین حال کارشناسان برانند که سرکشی جوانان از خدمت وطن دلیل اصلی تمدید دعوت بهاری به تابستان است که باعث افزایش گیراگیر گریو ابلاغ خواهد شد. دلبر صمد و کارشناس در امور سیاسی میگوید با آن وجود که خدمت مجبوری مخالف قوانین تاجیکستان است، حکومت دیگر چاره ندارد.
اصلا بودن ابلاغ تماما ندارد. ابلاغ در آن حالت صورت میگیرد که جوانان از خدمت سرکشی میکنند و با مهلت 14-15 روز طول کشیدن دعوت حربی جوانان هم روش این سرکشی کردن جوانان از خدمت حربی است.
در همین حال به هنگام دعوت ها طریق گیراگیر یا ابلاغ حادثه های غیر معمول رخ می دهند. بیگ محمد یک ساکن ناحیه جبار رسول و ولایت سوخت می گوید فرزندش دوران سلامتی خوب نداشت، اما او را به هنگام هیزمچینی کارمندان کمیسریت حربی طریق گیراگیر بازداشت نموده به خدمت بردند. اینچنین عبدالرزاق بابای ساکن ناحیه غانچی میگوید خواهرزاده اش را که آموزگار دهه چوانچی بود اجباراً به خدمت آوردند.
یعنی ما معلم بود اختصاص زبان خارجی درس میداد، ما گن باور داشتیم که اگر معلم های دهات بوگی صف وای به نمیگرن و یا کالج تمام کردگی و معلومات عالی نگفته یگان تا پاویسکا نبود و درس داده میگشت آزادانه. همه روز پنجم همون ابلا و دوشته گرفت، یعنی اول به انکمات بگو که گفته اومدگی هم به انتظار شدیم که یعنی چی میشد چی.
کارشناسان میگویند عدم شرایط در قسم های نظامی و وضع مشکل اقتصادی خانواده ها جوانان را مجبور به فرار از خدمت در صف ارتش کرده است. دلبر صمد و کارشناس در امور سیاسی میگوید
اگر ما فردی داشته باشیم که قسم های هر ما جوابگوی طلبات زمان باشد، گمان میکنند که جوانان سرکشی نمیکنند. امروز اکثر جوانان از پس بودن وضع اقتصادی زندگیشان رو به روسیه آوردند. اکثر آنها در روسیه هستند و باقی مونده دوام دو ماه حتی به کوچه نمیبرند به خاطر که به ابلاغ تکمیل شود.
احمد یک دانشجوی دانشگاه خوجند میگوید برادرش از خدمت حربی با نقصان برگشته است، از این خاطر خواهش خدمت وطن ندارد.
کام از خدمت آمد، پیشتره برین خدمت به ساعت رفته بود، در خدمت زو کشیده است، اپراسیه کردن باز جالش ته شدگی چی در کار اون خیلی خدمت.
امسال جوانان سالهای تولدشان از 1980 تا 1985 به صف ارتش دعوت کرده می شوند. طبق اطلاع شعبه معارف ولایت سوخت سالانه کم و یا بیش از 10,000 نفر مکتب های ولایت را ختم کرده اند، اما چه تعداد از آنها باید به صف ارتش روند؟ سوال است که پاسخش را ما در کمیسریت حربی ولایت سوخت پیدا نکردیم، زیرا در ارتش تاجیکستان امکان فرا گرفتن تمام جوانان سن سالشان موافق وجود ندارد. در کمیسریت حربی سوخت به ما تنها گفتند که این سری دولتی است. قمر احرارزاد، رادیوی آزادی، خوجند.
تمدید مهلت دعوت به خدمت سربازی و جریان این معرکه در ولایت سوخت. حالا فکر میکنم خرامان فرصتی باز یک تنفسی موسیقی میرسد. پس آن هواداران فوتبال را دعوت میکنیم آماده باشد. راجع به بازی های امروزه و دیروزه جام اروپایی فوتبال صحبت خواهیم کرد.
بخصوص که دیروز ایتالیا قهرمان جهانی فوتبال با حساب شکننده در برابر هلند مغلوب شد. اما این همه بعد یک آهنگ.
چو ماهی میروم تنها به تنها چو میروم
آمد تنها به تنها، زمین و آسمان را میزنم پای کی باری آمد تنها به تنها، در کنارت من دریای زیر آبی چشمی من با خود بگیر، در کنارت من دریای زیر آبی چشمی من با خود بگیر.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. آدرس وبسایت ما را فراموش نکنید: www.azadi.org.
در این قسمت برنامه راجع به بالا روی میزان خراجات کشورهای عالم به بخش نظامی صحبت خواهیم کرد.
در پی بازی های دیروزی جام اروپا ببینیم آیا امروز مسابقه کدام گروه ها در نظر گرفته شده است و شانس کی چی قدر است؟
حتما که در این زمینه نظری دوستداران فوتبال را از تاجیکستان پرسان خواهیم شد، اما قبل از این بیایید عبدالقیوم ببینیم آیا در سامانه های اینترنتی صبح امروز راجع به کدام خبرهای مربوط به تاجیکستان نوشتند.
خیرامان، فعلا خبر و گزارش ها چندان زیاد نیست. من انتظار داشتم که راجع به اظهارات اخیر رهبری یکی از رهبران شرکت اینتر راوی ایس چیزی نوشته خواهد شد، اما تا کنون چیزی پیدا نمی شود. خبرگزاری رسمی خاور مثلا به قانون عفو مالکیت خصوصی مراجعه کرده است. در سامانه اینترنتی خود این آژانس نوشته است که وکیلان مجلس نمایندگان با خواهش رئیس جمهوری زمان عفو اموال از راه غیر قانونی به دست آورده را تا 1 ژانویه سال 2009 تمدید نموده اند. ضمن پارلمان قانون درباره عفو شهروندان و شخصان حقوقی تاجیکستان برای قانون گردانی مالکیت را سال 2007 به تصویب رسانیده بود. در اساس این قانون مهلت رسمی گردانی مالکیت غیر قانونی از 1 ژانویه سال 2007 تا 1 ژوئن سال جاری پیش بینی شده بود. سامانه نوشته است که این قانون با هدف معین نمودن صاحبان واقعی اموال از راه غیر قانونی به دست آمده تهیه شده است. گفته می شود در مهلت پیش بینی شده نه همه شهروندان امکانات پیدا کرده اند که مالکیتشان را قانونی گردانند. از این رو مقامات بر تمدید مهلت اجرای آن اقدام کرده اند.
تمدید مهلت اجرای این قانون هم مثل تمدید مهلت خدمت در ارتش است. خب و چیز دیگری هم هست عبدالقیوم؟
سامانه اینترنتی خبرگزاری اینترفاکس روسیه از بازداشت یکی از فعالان 16 ساله یک گروه اکستریمیستی در ناحیه پریمور سن پیتربورگ اطلاع داده است. در این ولایت روسیه وقتهای اخیر فعالیت گروه های ملتگرا و سرتراشیده ها افزایش می‌یابد. در سامانه اینترنتی این خبرگزاری از قبل مقامات حفظ حقوق نوشته شده است که این فعال گروه تبهکار در حادثه تروریستی استگاه متروی موسوم با اودیل نیت دست داشته است. خبرگزاری نوشته است که در جریان تحقیق حادثه کشتار یک شهروند تاجیکستان در یکی از خیابان‌های این ناحیه در ماه ژانویه سال روان، خادمان پلیس به تعقیب این گروه پرداخته و ارتباط فعال این نفرس 16 ساله اعضای گروه تبهکار را در حادثه مذکور معین کردند و به هنگام بازداشت و بازرسی منزل زیستی وی مقداری از مهمات جنگی به شمول مواد منفجره و تیر آشکار و مصادره شده است که با هدف انجام عملی تروریستی پنهان کرده شده است. مهمات جنگی را پدر این فعال گروه تبهکار خریده بوده است. مقامات تفتیشاتی در زمینه نگهداری غیر مجاز سلاح علیه عضو 16 ساله این گروه کاری جنایی آغاز کرده اند.
تشکر عبدالقیوم. برای آنهایی که میخواهند راجع به تحولات تاجیکستان خبرها و گزارش های بیشتر دسترس کنند، آدرس سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را یادرس میکنیم: www.azadi.org.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم در گزارش اخیر خود از بالاروی مصارف نظامی در سال گذشته خبر داده است. مؤلفان از جمله نوشتند که خراجات نظامی کشورهای عالم در سال 2007 1 تریلیارد و 339 میلیارد دلار را تشکیل داده است که نظر به یک سال پیش تقریبا 6% بیشتر است. از همه بیشتر برای خراجات نظامی ایالات متحده مبلغ صرف کرده است. تفصیلات بیشتری گزارش را از همکارم نور محمدی خالزاده بشنوید.
مصارف نظامی در سال 2007 مثل سالهای پیشین همچنان بالا رفته است. این مصارف در گزارش سیپری یا پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد آورده شده است. میزان عمومی این مصارف در سال گذشته 1 تریلیارد و 339 میلیارد دلار را تشکیل داده است که به هر سری اهالی سیاره 202 دلاری راست می آید. این مصارف نسبت به سال 2006 6% بالا رفته است. 45% این مصارف به امریکا درست می آید. یعنی مصارف نظامی امریکا در سال 2007 547 میلیارد دلار را تشکیل داده است. بعد از امریکا 4 کشور دیگر بریتانیا و چین و فرانسه و ژاپن در سرخط گزارش سیپری قرار گرفته اند. روسیه که از صدور نفت و گاز درآمد هنگفت به دست آورده است 35 میلیارد و 400 میلیون دلار مصرف نظامی داشته است و تقریبا در مقام هفتم قرار گرفته است. اروپای شرقی از جمله منطقه های است که در 10 سال اخیر یعنی از سال 1998 تا سال 2007 مصارف نظامیش 162% افزایش یافته است، در حالی که در 10 سال اخیر افزایش مصارف نظامی در جهان 45% را نشان می دهد. در سال 2007 مصارف نظامی امریکا نسبت به سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر بوده است. افزایش مصارف نظامی با مناقشه های نظامی و انجام عملیات برای حفظ صلح ارتباط داشته است. طبق مطالعات سیپری در 10 سال اخیر مصارف نظامی در کشورهای خاورمیانه، آسیای جنوبی، افریقا و آسیای شرقی بیش از 50% بالا رفته است. ولی سیپری میگوید در این مدت مصارف نظامی در اروپای غربی و امریکای مرکزی کمتر شده است. حالا سؤال به میان می آید که کدام شرکت ها و از چه کشورهای بیشتر به فروش اسلحه مشغول بوده اند. طبق گزارش پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد، از 100 شرکت صادرکننده اسلحه که در سرخط قرار دارند 41 شرکت متعلق به امریکا می باشند. 63% اسلحه صادراتی در جهان به همین شرکت ها تعلق دارد. 29% اسلحه صادر شده به 34 شرکت اروپایی متعلق بودند. در میان سالهای 2003-2007، امریکا و روسیه بزرگترین کشورهای صادرکننده اسلحه جهان شناخته شده اند. 31% به امریکا و 25% به روسیه تعلق داشته است. اما چین و هندوستان بزرگترین کشورهای وارد کننده اسلحه جهان دانسته شده اند. با وجود این که فرمایش اسلحه و انتقال آن به چین در این مدت کاهش یافته است. در گزارش سیپری درباره کشورهای هسته‌ای نیز معلومات پیشکش شده است. طبق این گزارش در 8 کشور هسته‌ای 10200 عدد اسلحه فعال هسته‌ای وجود دارد و مذاکرات راجع به کاهش مقدار اسلحه هسته‌ای به نتیجه نرسیده است. بیتس جیل، رئیس پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد میگوید با آمدن رهبران نو در کشورهای نیرومند از قبیل فرانسه و آلمان، ژاپن، روسیه و بریتانیا و امریکا در ماه ینور ممکن است دریچه امکانات برای نظارت بر تسلیحات باز شود. پارلمان سوئد میگوید پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم مؤسسه مستقل است که در سال 1966 تشکیل شده است.
نظر پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم با بالا روی مصارف نظامی در سال گذشته.
و حالا فرصت فوتبال می رسد شنونده عزیز، می رویم به جام اروپایی که در آستریا و شویتسر ادامه دارد. دیروز جهانیان شاهدی بازی سنساسیونی دسته هلند و ایتالیا شدند که با شکست گروهی دوم انجام یافت. اما آن چی که هواداران فوتبال را امروز انتظار است، اسکندر خواجه میرزاده همکار ما که بعد از شروع بازی ها به شارح جام اروپایی فوتبال تبدیل شده است، شناس می کند.
بله خیرامان، امروز در دسته دی گروه چهارم، یعنی دسته منتخب اسپانیا با روسیه، ساعت 9 شب به وقت تاجیکستان و ساعت 11:45 شب به وقت تاجیکستان، یونان با شویتسی قوازمایی خواهند کرد و با همین دور اول در همه چهار گروه شریک در جام اروپا به انجام می رسد. اگر به خاطر آرم دیروز یعنی روز دوشنبه در گروه نیرومندترین قوازمایی ها آغاز یافتند،
گروه
سی، گروه سی که گروه مرگ عنوان گرفته بود. دیروز ابتدا رومانی با فرانسه و هلند با ایتالیا قوازمایی نمودند. قوازمایی رومانی با فرانسه خیلی هم عصبانی و احتیاط کارانه بود. دسته ها بیشتر در فکر آن بودند که خطهای دفاعی را تحکیم بخشیده در نوبت اول توپ سر ندهند. همین گونه 90 دقیقه بازی گذشت، از هر دو طرف دغلی هم زیاد بود، چندی از بازیگران کارت زرد یعنی هوشدار هم گرفتند. ولی بازی دوم، بازی هلند و ایتالیا که با حساب 3-0 به نفع هلند به انجام رسید، یکی از بازی‌های بهترین تا این زمان بود. در این بازی رود و نیستلروی در دقیقه 20، ویسلی سنایدر در دقیقه 31 و جوانی برونهورست در دقیقه 73 قهرمانان جهان را خیلی هم سرخم نمودند بگوییم.
اسکندر، اندیشه ها البته زیاد است، اما به نظر شما چون یک تماشابین فکر نمیکنید که داور در بقید گرفتن گل اول به خطا راه داده است؟
بله خیرامان، البته در هر بازی داور فوتبال مثل داور خکی نیست و اون یک کامره ویدیو برای تکرار و درست نمودنی قرار ندارد و به نظر من هم در گل اول در دقیقه 20 رود و نیستلروی در حالت نابازی و یا آفساید قرار داشت. ولی خب بعد از آن دسته ایتالیا 70 دقیقه برای برابر کردن حساب داشت، ولی طور میبینیم گل های دوم و سوم دسته هلند یک شاهکاری بودند که هیچ کس باور نمیکند که قهرمان جام جهانی سال 2006، قهرمان فعلی جهان، به این شکل با حساب 3-0 ناکام می شود و در مقابل کاری را هم به انجام رسانده نمی تواند. در نیمه دوم البته دسته منتخب ایتالیا چند امکانیت داشت، ولی هنرنمایی خیلی هم خوبی دروازه‌بان دسته هلند ادوین مندرسر امکان نداد که ایتالیا قدری هم باشد حساب را برابر کند.
و پس به این ترتیب کارشناسان درست می گفتند که ایتالیا در این مسابقه ها چندان جای نمایان را اشغال نخواهد کرد.
بله خیرامان، حتی سال 2006 وقتی که این دسته ایتالیا قهرمان جهان شده بود، و حتی همان زمان هم در ریتینگ های فیفا این دسته را هیچ کس به جای اول نگذاشت، دائما در جای های دوم و سوم بود. البته با کارشناسان هم بحث کردن دشوار است، آنها شاید از ما بیشتر پیگیری میکنند و اساسی بیشتر هم دارند، ولی به فکر من بازیه که دیروز هلند کرد در مقایسه با بازیه که یک روز پیش آلمان کرد که آلمان را قهرمان آینده پیش بینی میکنند خیلی هم بهتر بود و اگر روبرو شوند خیلی هم نتیجه برای آلمان ناخوش کننده می تواند حاصل شود. و از طرف دیگر هم خیرامان، مسئله این است که دور اول به انجام می رسد امروز، یعنی دور اول بسیار هم مهم است. این بازی های گروهی هستند و بازی اول مهم است، ولی آن حل کننده نیست. در گروه ها 4 دسته است و هر یکی از آنها باید با دسته دیگر قوازمایی نماید و بر اساس نتیجه 3 بازی دو دسته بهترین به 8-1 فینال راه میگیرند، به 4-1 فینال راه میگیرند. و همین گونه حتی ایتالیا که دیروز 3-0 ناکام شد، میتواند که در بازی دوم و سوم بازی خود را بهبود بخشیده پیروزی به دست آورد و به بازی های 4-1 نهایی راه خط گیرد. خطرناک وضعیت شویتسریا و ترکیه است. آنها روز چهارشنبه مقابل هم قرار میگیرند و اگر یکی از این دسته ها دیگر باخت، اون میتواند جامدان های خود را جمع کند و ادامه جام اروپا را همچون تماشابین
از تلویزیون تماشا کنند.
بله.
خب با این ترتیب اسکندر، اینتریگ اساسی بازی ها هنوز در پیش است و بله. سبب خیلی زیاد است برای پیگیری این بازی ها برای تماشابینان.
تشکر زیاد از تماشابینان که خسته نمیشوند از شنیدن این گزارش های ما و امیدوار هستیم که فکر خود را بیشتر گویند تا اینکه ما هم دانیم که آنها کدام پهلوها با آنها بیشتر جالب است که ما اون پهلوها را بیشتر ارزیابی کنیم و تحلیل کنیم.
بله، زمینان اسکندر خواننده های وبسایت تاجیکی رادیوی آزادی را بیشتر در تشویش میماند در رابطه با این بازی ها کدام است؟
اکثر شنوندگان بیشتر در غم روسیه هستند که روسیه چگونه هنرنمایی میکند. البته سبب اون است که شنوندگان ما اساسا از تلویزیون روسیه جام اروپا را تماشا میکنند و یک شاید مهر و محبتی دارند، ولی من فکر نکنم که دسته منتخب روسیه نتیجه بزرگی در این جام قهرمانی به دست دارد، زیرا امکانات در مقایسه با دسته های دیگر و با اون طرزی که روسیه به جام اروپا را خط گرفت که اون هم به شرافت دسته منتخب خرواتیا بود که انگلیا را ناکام کرد، با این طرز بازی البته یک بهبودی اگر یک معجزه روی ندهد نتیجه بزرگی از روسیه نباید شنوندگان ما انتظاری داشته باشند. بله.
خب پس ببینیم امروز از بازی های اسپانیا و روسیه و یونان و شویتسیا مشاهده خواهیم کرد شنونده عزیز، و بار دیگر اظهار سپاس میکنیم با اسکندر خواجه میرزاده همکار ما که پیوسته با ما درباره تحولات اخیر جام اروپای فوتبال معلومات میدهد در این صبح صادق. تشکر اسکندر. تحولات فوتبال را از نظر تماشابینان آن در تاجیکستان با کمک نذرالله لطیف پی میگیریم.
مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا توجه مخلصان فوتبال تاجیکستان را نیز به خود جلب کرده است. هر شب آنها توسط تلویزیون بازی های جام اروپا را مستقیما تماشا می کنند و حالا اندیشه های چند تن از مخلصان فوتبال را درباره مسابقات قهرمانی اروپا به شما پیشکش می کنیم.
من ابوبکر از خوجا تاجر چمپیونات اروپا رو من بازیاشو تماشا کردم و یک تاثیرات خیلی خوب گرفتم. گفتن لازم است که سطح بازی همه دولت‌ها برابر شده است و حالا یکون تیمی نیست که تیم دیگر رو با آسانی برد.
من هزارای فاطم خان کسبم داروساز، من به دسته یونان مخلص شدم. کاش که همه تاجیکستانی ما هم مقام اول رو در آسیا و جهان گیرد.
ما مخلص کمانده روسیه، اگر ترنرهای نقش در ما باشد البته اونها هم به یک موفقیت نائل میشن.
امام عبداللهیف با کمانده گلندیا مخلص بودم. هفته آخر این بازی را تماشا کردم.
در حالی که در آوستریا و شویتسریا مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا جریان دارد، قهرمانی فوتبال آسیا در سال 2008 بین دسته های زنانه معین گردید. دسته منتخب زنانه کره شمالی در شهر هاشیمین ویتنام در بازی نهایی بر تیم منتخب چین با حساب 2-1 غلبه کرد و برای سومین بار با عنوان قهرمانی فوتبال آسیا و مدال های طلا دست یافت. دسته چین که دوم شد با مدال های نقره سرفراز گردید. دسته منتخب زنانه ژاپن که بر تیم استرالیا با حساب 3-0 غالب آمد صاحب مدال های برنجی شد. و خبری آخرین، دو بازی موقف مانده مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته وحش قرغان‌تپا از تیم مهمان روشن کولاب با حساب 1-2 شکست خورد. بازی دو دسته دوشنبه انرژیتیک و گواردیا با حساب 0-0 خاتمه یافت. در همین حال ریگار تدزی تورسونزاده که از 10 بازی 23 امتیاز گرفته است در صدر جدول مسابقات قرار دارد. پرواز باباجان غفوروف با 22 امتیاز در جای دوم است و در مورد پیروزی در آخرین بازی دوره اولی مسابقات 11 ایون با دسته میزبان روشن کلوب امکان دارد که به زینه اولی جدول براید. دسته خوجند که 22 امتیاز به دست آورده است سبقت دوره اول را در جای سوم به اتمام رساند. بدین ترتیب 3 دسته پیش صف ریگار تدس، پرواز و خوجند مدعیان اصلی عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان محسوب می شوند. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین نشی اولی مجله بامدادی ما خاتمه می‌یابد. در ساعت دویم این مجله گفتارهای آینده ساز جهانی ورزش و علم و فناوری تقدیمتان می‌شود. شنونده عزیز،
و تا اون زمان من عبدالقیم قیمزاد و همکارم خرامان بقازاده شما را با خبرهای آخرین شناس میکنیم، اما این همه بعد یک آهنگ.
درد و درد از خدا زندگی چی بزنیم آدمی